گفتگو، حامی کتابخانی. شماره پیامک 301035 و تلفن 2786-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی است.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها این امکانهای به تو پیدا
خداوند به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی بدن
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همیهنان عزیز و گرامی. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما عزیزان هستیم و بحث در خصوص وضعیت مطبوعات در عصر پهلوی. ما اگر برنامه قبلی رو شنیده باشید، موضوع بحثمون سازمان پرورش افکار بود و نقش اون در سانسور مطبوعات و جهت‌دهی به مطالب مطبوعات و سایر عرصه‌های فرهنگی. به برخی از سخنرانی‌ها در اون سازمان اشاره شد، هدف از تأسیس سازمان هم مطرح شد و بخش‌هایی از سخنرانی‌هایی که ایراد شد و اداره سانسوری که در اون سازمان وجود داشت به سرپرستی محمد حجازی هم اشاراتی شد از سوی کارشناسان محترم برنامه. از اونجا که بحث در خصوص این سازمان ناتمام ماند و این سازمان نقش مؤثری در اجرای سیاست‌های فرهنگی در 3 سال پایانی سلطنت رضاشاه داشت، بران شدیم که به سایر جنبه‌هایی که سازمان پرورش افکار در اونها فعالیت می‌کرد هم گذری و نظری داشته باشیم. به همین جهت از مهمانان عزیز جناب آقای استاد مراقبی و جناب آقای سیروس صدوندیان درخواست کردیم که در این برنامه هم ما رو همراهی بکنن برای بحث و گفتگوی بیشتر در خصوص این سازمان. خیلی مقدم عرض میکنم و عرض سلام دارم خدمت هر دو بزرگوار.
درود بر شما و درود به شنوندگان خوب این برنامه و همسخن گرامیم صدوندیان نازنین.
با عرض سلام خدمت دکتر حقانی، استاد مراقبی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
بله جناب مراقبی، ما برنامه قبل کمتر تونستیم از دیدگاه شما بهره مند بشیم در خصوص سازمان پرورش افکار، نقش این سازمان در تغییر سبک زندگی ایرانی ها، به ویژه با توجه به اینکه هم اون مقوله شاهپرستی از سوی اینها مکرر بیان می شد در قالب های مختلف و هم نقد ظالمانه و غیر منصفانه نسبت به فرهنگ ایران زمین و در واقع دوره های پیش از دوره پهلوی. اگر در این خصوص حضرت عالی نکاتی رو بفرمایید برای روشن شدن اذهان شنوندگان محترم، نهایت تشکر رو داریم.
سپاس بسیار. ببینید وقتی که صحبت نقش میکنیم، نقش باید پایدار باشه. نقش اون لحظه هایی رو همیشه گذراست. همه حکومت ها یک حالت های گذرایی دارن که اون لحظه های تبلیغه، بیشتر همون حرفیست که در همون لحظه گفته میشه و میدونن شنونده بعدی نداره و کسی این راه رو نمیره. بیویشه در اون زمان که گروهی جمع شدن و سازمان پرورش افکار عمومی رو شکل دادن، چه کار میخواد بکنه؟ 6 کمیسیون به طور کلی داره که در این زمینه سخنرانی میکنه. یکیش رادیو هستش، تدوین کتب درسی. کیا میخوان کتب درسی رو تدوین بکنن؟ کیا در زمینه رادیو چه چه کاری کردید همین در زمینه رادیو؟ 17 میشه که رادیو به وجود اومد. حجازه تازه شکل گرفته. شما میخواید اینها رو تدوین کنی و بعد یک رادیوی تکیه هنوز شکل نگرفته. هنرپیشگی باز یکی دیگه از مقولاتشه و موسیقی و مطبوعات و از همه بدتر. حالا اومدیم ما با آقای سعدنیان با حضرت عالی آقای دکتر حقانی رفتیم شرکت کردیم. نام نوشته میشه، سیاهه برمیدارن چه کسانی آمدن و چه کسانی نیامدن. یعنی بودن و یا نبودن ما حتما باید اونجا حاضر غیاب بشه و شرکت باید بخوریم. این وقتی که وظیفه داریم که ما شرکت کنیم، خود به خود یک حالت فرمالیته پیدا میکنه، یک شکل سوری داره، نمیتونه دوامی داشته باشه. به چند دلیل، یکی این که گردانندگان اصلی فکر گذران زندگی خودشون هستن، اندیشه خودشون، تفکرات خودشون، کتابای خودشون رو بتونن چاپ کنن و خودشون در روزنامه ها مطرح بشن، همونطوری که جناب سعدنیان در برنامه پیشین بسیار جالب اشاره کرد. از ولیولان هست، از سیاسی و از دیگران گفت، حتی از مینباشی گفت در مورد موسیقی و اون زیرکیه که صادق هدایت به کار برده بود که میتوانست این کار رو هم نکنه. خیلی راحت صادق هدایت میتوانست داستانهای خودش رو بنویسه و این کارها رو هم متاسفانه نکرد، چون جز مجله موسیقی که از مجلات باز هم مطرح هستش در ایران. اما یک رژیم وقتی که به بنبست به طور کلی اندیشگی میرسه، فکر میکنه خودشو باید پایدار کنه، شروع میکنه به کارهای سطحی انجام دادن، از جمله همین سازمان پرورش افکار عمومی. چه اتفاقی افتاده؟ ما میخواییم برفرض در مسیح هنرپیشگی کدا یه فیلم فقط داریم میسازیم، بقیه فیلمامون چی؟ کو سناریست ما؟ کو بازیگر ما؟ یه دختری رو که بفرض پرستار بوده آوردیم کردیمش دختر لور، بیا یک نقشی رو بازی کن. نه اکتور داریم، نه کارگردان داریم، هیچی نداریم، در مراحل اولیه هستیم. نمایشنامه میخوام بنویسیم، چه نمایشنامه‌ای، چه سابقه ای داریم؟ ممکنه حضرت عالی یا دیگران یا دیگران شنوندگان بگن که ما پیشتر از این آخوندزاده کارهای مولیه رو بفرض ترجمه میکردن، در زمان قاجار باز هم خیلی از کتاب ها ترجمه میشد، ما پیش از این هم داشتیم. ببینید ما داشتیم نمایش های مردمی داشتیم، ولی نمایش های مدرن رو نداشتیم که بخوام به خاطر اونا سناریو بنویسیم. وقتی سناریو بنویسیم میبایست حتما سبک های ادبی رو بشناسیم، سبکی داشته باشیم، مردم شناسی کار کرده باشیم، جامعه شناسی باید کار کرده باشیم تا بتونیم گونه های متفاوت هستی رو، شکل گیری حکومت رو، یک جامعه رو بتونیم متصور بشیم. وقتی اینها رو نداریم نمیتونیم، خود به خود به بنبست میرسیم. میام تعریف میکنیم که چگونه نرمش کنیم، حتی در زمینه نرمش برنامه داره و سخنرانی
میکنه.
چرا در زمینه، مگه کی به شما این رسالت رو داده که در زمینه مردم ایران شما چند نفر بشینید و کار کنید و به مردم القا کنید؟ به همین دلیل هستش که به بنبست میرسه. یک ادعی مداهنه‌کو، فقط متملق و چاپلوس، نتیجه هم همینه، برباد رفته. از هر کی بپرسیم آقا در اون زمان یک همچی سازمانی بود، میگه نمیشناسیم، نه پایداره، هیچ اثری هم به وجود نیاورد.
بله خیلی ممنون جناب آقای سعدنیان عزت‌عالی. در خصوص سایر فعالیت های این سازمان به ویژه در حوزه تئاتر،
اگر حوزه بسیار مهمیه به چندین علت، به این علت که میتونه سیر کنه همون نمایش در شهرستانهای ایران، یه جاهایی ببینید سبک زندگی رو، جاهایی که سینما هست نقش بسیار بارزی داره در تغییر سبک زندگی، در تغییر معیارهای چه اخلاقی چه اجتماعی چه اقتصادی، همه چی، حتی معیار خوشبختی، یعنی کل اصلا شیوه زندگی و تعریف زندگی. اما جایی که سینما نیست چه چیزی بهتر از تئاتر؟ تئاتر لخت اجرا نمیشه، تئاتر صحنه ای داره که در اون صحنه شما دکوراسیونی دارید، اون دکوراسیون خودش میتونه اشاره دهنده باشه. یعنی در تئاتر هر شی پیام دهنده هست، هر گونه لباس، هر گونه آرایش، اینها در جامعه‌ای مثل ایران اون روزگار نمونه میشه، الگو میشه. دیگه ایران امروز نیست که تئاتر رو به صرف خود تئاتر ما ببینیم و اون میزان آگاهی به هم رسیده باشه که شما برید و نمایش رو ببینید. در اون روزگار نه، اولین اتفاقی میفته الگو برداریست. باید ببینید در این نمایش هایی که توسط کانون اجرا میشه چه فرهنگی تبلیغ میشه. نمونه هایی غالبا هم میدوندار اصلی مرحوم نصر است، یعنی سید علی نصر. مثلا یه نمایشش هست به اسم عجب پوکری، بازیکنان بهرام رفیق جمشید، جمشید رفیق بهرام، مهری زن بهرام، اقدس زن جمشید. نویسندم آقای سید علی نصر هستن. حالا ببینیم این پرسوناش ها، این کاراکتر ها، این شخصیت هایی که توی این نمایش بازی میکنن، این چهار نفر، همون هایی هستن که به قول این نویسندگانی که در برنامه قبل گفتیم در فلاکت و در نادانی به سر میبردن، از هیچ پنجره نور معرفت به ذهنشون نمیتابید جز این چند ساله رضا شاهی. و حالا ببینید چه نور معرفتی تابیده و این هایی که آزاد شدن به کجا رسیدن. ابتدا توضیح میدهد راجع به اون صحنه نمایش. اتاقی است مبله و در وسط میز کوچک قمار است و چهار طرف اون صندلی گذارده شده. یک دست ورق بازی روی میز است. آقایان روبروی هم، خانم ها نیز روبروی یکدیگر نشستند و چون پرده بالا میرود مهری خانم مشغول ورق دادن است. بلا پاسه دیالوگا رو ببینید. جمشید به ورقهای خود نگاه میکنه. یک دفعه نشد یک دست خوبی نصیب ما بشن. بعد بهرام شروع میکنه و همینطور میان کل این نمایش یک سر فقط گفتگوهای طنز هست، شوخیهایی که اینها سر به سر هم دیگه میگذارن، آموزش پوکر هست تا به انتهای انتها و تمامی اتفاقا که میفته در نهایت هم با همین تموم میشه که بیاید و بشینیم این پوکر رو تمومش کنیم. مدام تا به انتهای انتها همین هست که فقط بازی ورق هست و بازی پوکر هست و انواع اقسام گونه های دیگه قمار که در اینجا تبلیغ میشه. خب اینها پوشش خاصی دارند به انزمام این که شیوه خاصی از زندگی رو هم، شیوه خاصی از گذران یک شب رو و یک مهمونی رو تصویر میکنن.
آقای صدرالدین اگر اجازه بدیم ما سری به اتاق فرمان بزنیم، بعد انشالله خدمت شما باشیم، اون نمایش بعدی رو هم مضمونش رو بفرمایید. وقتتون بخیر باشه شنوندگان محترم، با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم و ادامه بحث در خصوص سازمان پرورش افکار. جناب صدرالدین، به تئاتر و هدایت تئاتر توسط سازمان پرورش افکار اشاره داشتید و به مواردی هم ذکر کردید، اگر در این خصوص باز موردی هست بفرمایید ممنون میشیم.
خواهش میکنم. یک نمایش دیگر رو خدمتون عرض میکنم، نمایشی است به اسم گردش ییلاق که مرحوم فضل‌الله بایگان اقتباس کردن. ببینید صحبت در این هست که توی صحبت قبلی هم گفتم یک شیوه ای از زندگی رو مجسم میکنه، پیش میبره، چه در نوع پوشش، چه در نوع تزیینات داخلی یا خانه یا اساس البیت و بعد حتی چیزی مثل یه الاغ رفتن یا اوقات فراغت، یعنی و همینجا میبینید حتی با گونه تغذیه، با نوع گفتگوها. میگوید پرده که بالا میرود، گرامافون یک صفحه فوکستروت میزند. سلیم و خانومش مشغول رقص هستند و گاهی از یکدیگر ایراد میگیرند و غلطهای پای یکدیگر را میگویند. یادمون نره جز معدود کشورا بودیم که اگه اشتباه نکنم سال 1105 جز اولین آگهی‌های روزنامه اطلاعات شما مورنینگ دنس دارید در تهران، یعنی رقص صبحگاهی. فکر نمی‌کنم توی کشور دیگه‌ای چنین چیزی باشه.
بله.
و هر ما اقسام کلاس‌های آموزشی
این افراطی‌گری رو علی اکبر سیاسی و تیمورتاش در قالب همون کلوپ ایران جوان
بله.
و کانون ایران جوان رواج دادن و مخصوصا تیمورتاش در این زمینه واقعا خیلی افراطی بود.
و می‌بینید که گاهی از یکدیگر ایراد می‌گیرند و غلط‌های پای یکدیگر را می‌گویند. ببینید چه غلطهای مهمی است. در این ضمن شریف در حالی که چند قوطی شیرینی و آجیل در یک کیسه توری، چند شیشه آبجو و روغن زیتون و قوطی‌ها و بسته‌های کوچک و بزرگ و چندین بسته کاغذ که در آن کفش و پارچه است و یک چرخ گوشت خرد کنی، یک چراغ زنبوری، مقداری گوشت ژامبون و قالب کره که همه با نخ بسته شده در دست دارد وارد می‌شود. تا میبیند که خانم و آقا مشغول رقص هستند برمیگردد که برود. خانم او را میبیند و از سلیم جدا میشود. خانم میگه آقای شریف کجا؟ سلام علیکم. از پشت سر او را میگیرد. سلیم: آقای شریف سلام علیکم کجا؟ بابا اینا چیه بار کردی؟ شریف نفس تنان میاد جلو، اساسیه‌ای که داره میذاره زمین، خودش رو میندازه رو صندلی، با دست اشاره میکنه آب آب. و سلیم میگه خانم جون یه خورده آب خنک. خانم میره آب خنک میاره، دکمه‌ی کتشو باز میکنن، یه مقدار آب میریزن گلوش که بعد سرشو بلند میکنه میگه ببخشی. سلیم میپرسه کجا بودی؟ چرا اینطور شدی؟ که بعدم دستور میده خانم بازم یه مقدار آبجو خنک براش بیار. و میبینید که تمامی گونه تغذیه، گونه اوقات فراغت، نوع الاغ رفتن، موادی رو که باید برد، کارهایی رو که باید کرد، رقصهایی که دیگه اصلا اسمی از رقص محلی نیست، انواع اقسام رقصهای اروپایی که از طریق کلاسها آموزش داده شده، هم زن میدانه هم مرد میدانه، هم دیگر رو هم تحسین میکنن. این گونه زندگی است که از طریق تئاتر شما شاهدش هستین. به انضمام این که خب نوع دیالوگ ها رو داره، نوع رفتار رو با هم دیگه داره و تمامی یک زندگی رو روی صحنه میاره. این زندگی از یادمون نره که مورد تقویت قرار میگیره به عنوان یک طبقه ای که دستش به دهانش میرسه، حالا یا مرفهه یا طبقه متوسطه، از طرف قسمت اعظم بینندگان چنین نمایش هایی یقیناً بدونید که مورد تقویت قرار میگیره، حالا چه در زمین رفتار، چه در زمینه گونه تفریحات و نوع لباس پوشیدن، نوع تغذیه، نوع گفتگو، همه اینها. حتی گذشته از این میبینیم که در مورد سینما به شدتی تأثیر گذار هست که خانمهای تهرانی بعد از دیدن یه نمایش به خاطر یک هنرپیشه زن که گونه خاصی روی مبل یا کنار پنجره میشینه همون کارو تکرار میکنن و خیلی هاشون از پنجره میفتن پایین. این بوده. این تأثیر رسانه‌ای مثل تئاتر و رسانه‌ای مثل سینما. و وقتی بخواید شیوه زندگی رو تغییر بدید به راحتی از این طریق ممکنه. گونه ایست از نمایش هایی که در کانون اجرا می شد.
بله.
و سرود ها و آهنگ هاشم که
و تابلوی از ایران امروز به زعم اونها و پرورش افکار ایرانی امید. جناب آقای مراقبی عزت علی
ببخشید خیلی ساده بگیم وقتی که ما این نمایشنامه‌ای رو که مهربان ما خوندن و بازگو کردن وقتی نگاهش میکنیم جز یک کپی، یک گرده برداری بسیار موزیک از کارهای برفرض بگیم ابتدایی مولیر بیشتر میشه،
از کارهای مبتذل واقعا ابتذال هم موج میزنه در این، یعنی هم ابتذال ادبی هم ابتذال رفتاری.
این گرده برداری ببینید در تئاتر ما مگه ما چقدر بیننده ما داریم، بیشتر تو لاله‌زار بوده دیگه، این مجامعی که مال نصر هستش، و بعد چقدر ما میتونیم داشته باشیم بیننده‌ای که متأثر از این قضیه بشه؟ نمیتونه باشه. من معتقدم حتی اونقدر ما سینما نداریم که تحت تأثیر این قرار بگیره. چرا؟ به صورت موجی میاد، اما ما عواقب بعدی رو هم میبینیم. میبینیم وقتی که اون دیکتاتوری فروپاشی میشه بلا فاصله همچین آثاری از این کانون پرورش نمیبینیم، اثری اصلا نیست، درست تقریبا میگیم متضاد اون عمل میکنن. کجا ما تأثیر رو درسته
ببینید، گونه پوششش میمونه، رقص ها میمونه، تغذیه میمونه، نوع تفریحات، فراغت، معنی زندگی.
من تغذیه رو قبول ندارم، رو این قضیه میمونه. تغذیه به تحولات اجتماعی رو
برمی‌گرده
که مثال میزنیم، ما برفرض میبینیم که الان زمان پیشرفت کرده، خود به خود ماشین وارد زندگی میشه.
بله.
خود به خود من و شما آروم آروم روزنامه میخونیم. اما در روزنامه‌های بعد از شهریور 20 ما همچین حالتی رو نمیبینیم. نمایشنامه همون دیگه به این فضاحت نیستش، حداقل داستان همون انقدر مبتذل نیستن و حتی سخنران همون انقدر فاجعه آمیز سخن نمیگن. البته باز بدیهیات به صورت بدیهی عمل میکنن، ناشیانه عمل میکنن، حتی کارهای سیاسیشون اون بلبشوهای رو که ما داریم میبینیم الهاز سیاسی، چون پیشتر اون نذاشت در این دوره 20 ساله اگر میگذاشتن که مردم تمرین میکردن، تمرین برفرض میگم اندیشه مجلس داشتن، نماینده انتخاب کردن، هیچ وقت به اون بنبست آشوبی رو که بعدن از 1320 شروع شد و تا 32 ادامه داشت به وجود نمی اومد. بلبشوی پیدا کرده بودیم. آقای محمد مسعود فرزند همین دوره میشه که میاد خانه‌شو گرو میذاره که کل کسی قوام رو بکشه، من خانم متعلق به ایشون.
البته آقای مراقبی، این بالاخره اجرای این نمایش ها و ترویج و این نوع افکار در تغییر سبک زندگی مؤثر بود. حالا در تهران بله در تهران یا برخی از طبقات تحت تاثیر این قرار می‌گرفتن و معمولا هم این تغییرات از همین جا شروع میشه و بعد رفته رفته به مرور زمان همه گیر میشه. ببینید این که این سیاست ها حالا نه در قالب سازمان پرورش افکار، در قالب سازمان های دیگر و روش های دیگر در دوره پهلوی دوم هم ادامه پیدا میکنه و ما رفته رفته اون تغییر سبک زندگی رو به شکل گسترده در سایر طبقات هم میبینیم. مثلا تو موضوع پوشیدن لباس های غربی در ایران یا مصرف کالاهای غربی در ایران در دوره قاجار ما میبینیم ابتدا از خانه شاهزادگان و وزرا و صاحب منصبان شروع میشه، رفته رفته خب خانواده های دیگه هم میبینن این رو، دیدن نوعی تمنا درشون ایجاد میکنه و بعد این تمنا باعث میشه که شاید در سطوح دیگر، مثلا حالا نه به اون مرغوبیت، در سطح پایینتر شبیه اونها وارد بشه و همینطور یواش یواش میبینیم که پوشیدن مثلا لباس خانمهای غربی در ایران رواج پیدا میکنه. معمولا از یه جایی شروع میشه، اگر حکومت حمایت بکنه که در دوره پهلوی حمایت جدی هم میشد اون موقع میتونه همه گیر بشه.
پدیده موده، پدیده مود موجب هویت‌یابی میشه.
بله همینطور.
یعنی
واسه کیا؟ واسه کسایی که هویت ندارن.
نه نه، حالا
اگه ما هویتی داشته باشیم که اصلا تحت تأثیر قرار نمیگیرید. چرا شما تحت تأثیر قرار نمیگیرید؟ به دلیل که فرهنگش داره اون مایه رو داره. آگاهی
ببینید، مود میتونه جایگاه طبقاتی و ایجاد تمایز اجتماعی میکنه. طبقات پایین که اون وجه رو ندارن با تقلید از حالا هر چی که هست، طبقه بالاتر ثروتمندتر هر چی هست، شیوه اشاعی مد همینه که تقلید میکنه و این جایگاه رو تغییر میده در ظاهر، در حالی که فرهنگ هنوز همون فرهنگه. حالا تو اون طبقه بالاش هم همونه، یعنی گونه ی رفت اگر نبود ما امروز فرزن چنین رفتاری که با اتومبیل داریم، هرگز نمی داشتیم. یعنی به محض اومدن جذب شد، موجب اشاعه یک فرهنگی شد نزد طبقات بالا، بعد اشاعه پیدا کرد توی طبقات پایین، و این بلبشویی که امروز در مورد این کالای محصول مدنی غرب داریم همش ناشی از همین پدیده مد هستش. شما ببینید لاله‌زار تبدیل میشه به مرکز تجدد ایران. یک دو نفر نیستن که لاله‌زار میرن. من الان یک کتابی رو زیر چاپ دارم که خوابهایی است یک خانم دیده، درست در شهریور 20. قسمت اعظم این خوابها یه قسمتیش در لاله‌زار میگذره. یه دائم این خانم تهرانی خواب پارچه میبینه. اینها معیارهایی است که در زندگی اون زمان در حداقل کلان شهری، حالا اگه حتی نگیم کلان شهر، مثل تهران و در اقشار خاصی از این جامعه مطرح بود. کوچه هایی مثل کوچه بیلن یا لاله‌زار رو که پر میکردن طبیعتا زنان یا شاغل یا طبقه متوسط تهران اون زمانه، و اشاعه پیدا میکرد از طریق مطبوعات، از طریق خیاطخونه ها، از طریق سالن های مد، ویترین ها، همه اینها.
این جازه بمیش داشتیم
100%. و بعدم رستوران ها ببینید، رستوران هایی که الا ماشاءالله ساخته میشه و قسمت اعظمشون هم اغذیه فرنگی رو ارائه میدن، و در مطبوعات هم همون سراشپزا میان و اغذیه فرنگی رو شیوه پختش آموزش
میدن. نمیتونیم بگیم این جامعه رو به رشد هستش که وقتی که رو به رشد بشه خود به خود تغذیه ها دگرگون میشه با ورود ماشین دگرگونی های
رشد برونزاست. رشد در موزا نیست.
نه این رشد کاذب ما داریم و رشد عمقی هم داریم، و وقتی که به طور کلی داریم صحبت میکنیم، وقتی که رشد کاذب به طور کلی ما گرفتار همین
برونزاست دیگه، وارداتیه، باسمه‌ایه، در موزا نیست، ناشی از یک سیر نیست.
خب دیگه ما هم سر همین هستش که بگیم که نه نمایش نامه داشتیم و نه داستان نویسی داشتیم، یه گرده برداری فقط داشتیم.
البته ما بله، این که باز این به داشتیم و نداشتیم از ایتالیا اشاره کردید، من باز یه نکته رو عرض
می‌کنم، نه به معنای
ما در بله بله
به هیچ روی احسن. فرهنگ ما همیشه گفتیم که غنی ترین فرهنگی است که در جهان اصلا تأثیرات بسیار زیادی داره.
بله، ما در مقابل همین تئاتر، این تئاتری که واقعا انقدر مبتذل و بی‌محتوا هم هست، البته این نمایشا رو دارم عرض می‌کنم، ما همون مراسم آیینی تعزیه رو داریم که از گوبینو اعتراف میکنه که از دل این مراسم آیینی به زودی یک تئاتر خیلی قوی متولد خواهد شد. اما خب در دوره پهلوی می‌بینید اینها سرکوب میشه و توسط سازمان پرورش افکار این سبک از تئاتر که گرته برداری از مبتذل‌ترین تازه شکل یا نمایشنامه‌ای که در اروپا اجرا می‌شد رواج داده میشه. خیلی ممنون، وقت برنامه ما به پایان رسید، نتونستیم از ابعاد دیگه هم به این تغییراتی که توسط سازمان پرورش افکار در ایران داشت ایجاد میشد اشاره بکنیم. امیدوارم همین مختصر رو هم از ما بپذیرید. با شما همیانان عزیز خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. از اساتید محترم نهایت تشکر رو داریم.